ساعت 11 شب به رادیو فردا گوش میکنید. استاندار سمنان از دستگیری چند عضو داعش در این استان خبر داد. معاون نهاد ریاست جمهوری ایران از عملکرد شورای شهر و برخی اقدامات شهرداری تهران انتقاد کرد. و نماینده رهبر ایران در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید حسن روحانی به دنبال اجرای ارتباط با آمریکا بوده است. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در این بخش خبری با مرور بر تازه‌ترین رویدادها پیش از پخش برنامه هفتگی دریچه. خبرها: استاندار سمنان روز شنبه سوم مهر ماه از دستگیری چند عضو گروه داعش و کشف مواد منفجره متعلق به آنها طی ماه‌های گذشته در این استان خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا خباز شناسایی و دستگیری اعضای گروه خلافت اسلامی معروف به داعش در استان سمنان را حاکی از اشراف اطلاعاتی نیروهای نظامی و امنیتی عنوان کرد. با این حال، استاندار سمنان به محل و تعداد دقیق اعضای دستگیر شده داعش در آن استان اشاره نکرد. این نخستین باری است که یک مقام دولتی ایران از حضور و دستگیری اعضای داعش در مناطق مرکزی ایران خبر می‌دهد. به گفته آقای خباز، گروه داعش در برخی دیگر از نقاط ایران تلاش‌هایی برای ضربه زدن داشته، اما به گفته او با هوشیاری نیروهای امنیتی و نظامی هرگز موفق نشدند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تاکنون چندین بار بدون اشاره به جزئیات از دستگیری گروه‌های تروریستی وابسته به گروه حکومت اسلامی یا داعش در ایران خبر دادند. آخرین مورد آن در مرداد امسال در استان کرمانشاه بود که به گفته مقام‌های امنیتی ایران در جریان چند درگیری با تیم‌های وابسته به داعش در این استان 4 نفر از افراد این گروه کشته شده و 6 تن دیگر دستگیر شدند. مرتضی بانک، معاون کل نهاد ریاست جمهوری ایران، روز شنبه از عملکرد شورای شهر و برخی اقدامات شهرداری تهران انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مرتضی بانک گفت که شورای شهر تهران در این دوره نتوانست خوب کار کند و در تصمیم گیری های شهرداری تهران موفق عمل نکرده است. معاون نهاد ریاست جمهوری ایران همچنین با انتقاد از برخی اقدامات شهرداری تهران گفت اتفاقات زیادی در شهر می افتد که منافع شهروندان در آن مد نظر نیست. مرتضی بانک با اعلام اینکه پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران به قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور منتقل شده، از وجود ابهامات و احتمال سوء استفاده هایی در این پرونده خبر داد. برخی سایت های خبری ایران از جمله سایت معماری نیوز به تازگی نامی از سازمان بازرسی کل کشور را منتشر کرد که نشان می‌دهد شهرداری تهران بخشی از املاک این سازمان را به قیمت غیر واقعی و بسیار پایین به برخی مدیران این نهاد و افراد دیگر وابسته یا نزدیک به شهردار تهران فروخته است. و علی سعیدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در سپاه پاسداران، دولت حسن روحانی را متهم کرد که از طریق توافق اتمی وین به دنبال ارتباط با آمریکا بوده و همچنان به دنبال اجرای برجام 2 و 3 است. او در گفتگو با خبرگزاری فارس که روز جمعه 2 مهر منتشر شد افزود آیت الله خامنه ای توافق اتمی وین را مهندسی کرد تا امتیازاتی که لازم بوده داده شود، به حداقل برسد و جلوی حرکت آمریکا به سمت برجام 2 و 3 گرفته شود. با این حال آقای سعیدی گفت که ایران در این توافق سرمایه قابل توجهی را از دست داده که از جمله آنها از دست دادن غنی‌سازی 20% تأسیسات فردو، آب سنگین عراق و کاهش سانتریفوژها بوده است. این سخنان در حالی بیان شده که عباس عراقچی، عضو تیم مذاکره کننده هسته ایران، تیر ماه امسال گفته بود که برای رسیدن به توافق هسته ای رهبر ایران در چند مورد خطوط قرمز تعیین شده را در طول مذاکرات هسته ای جابجا کرد. و اکنون میرسیم به برنامه دریچه، برنامه هفتگی دریچه.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در هفته‌ای که گذشت، گزارشگران بدون مرز همزمان با سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای از عملکرد او در زمینه آزادی بیان و بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران انتقاد کرد و اعدام در ملأ عام در استادیوم ورزشی شهرستان نیریز در استان فارس در مقابل چشمان ده‌ها شهروند اهل نیریز. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. گزارشگران بدون مرز همزمان با سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای از عملکرد او در زمینه آزادی بیان و بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران انتقاد کرد. در این بیانیه آمده طی روزهای اخیر دست کم دو روزنامه‌نگار بازداشت شده و تعدادی دیگر هم توسط وزارت اطلاعات یا دستگاه قضایی تهدید و احضار شدند. صدرا محقق دبیر اجتماعی روزنامه شرق یکی از این افراد است که روز دوشنبه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد. خبرگزاری مهر علت بازداشت او را همکاری با رسانه‌های بیگانه از طریق تهیه گزارش‌هایی از اوضاع داخلی ایران برای این رسانه‌ها عنوان کرده، اما اتهام دقیق او هنوز رسماً اعلام نشده است. یاشار سلطانی مدیر وبسایت معماری نیوز هم دیگر روزنامه‌نگار است که روز 27 شهریور ماه در پی احضار به دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت شد. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید:
همچنان شمشیر دموکلس سانسور و تهدید بر روی روزنامه‌نگاران هست. افزایش و یا در اصل عدم تغییر تعداد روزنامه‌نگاران زندانی با توجه به آنکه ما بر مبنای آمار اقدام میکنیم، میتوان گفت که وضعیت به گونه ای بدتر نیز شده است. آنچه که مشخصه این است که از یک سو یک نگاهی برای بازگشایی در ایران به ویژه در عرصه های بین المللی دیده میشه، ولی از سوی دیگر نوع سرکوب در داخل و به شکل درونی، شاید من بخوام بگم بنابر اختلافاتی که در جناهای مختلف هست، این بیشتر نمود پیدا کرده.
همزمان حکم زندان عیسی سحرخیز روزنامه نگار زندانی از 3 سال به 21 ماه کاهش یافت. او آبان ماه سال گذشته به همراه 3 روزنامه نگار دیگر به نامهای احسان مازندرانی، سامان سفرزایی و آفرین چیتساز بازداشت شد که این 3 روزنامه نگار هم با اتهامهای امنیتی هر کدام به 2 سال زندان محکوم شدند. احسان مازندرانی در نامه ای اعلام کرده که از اول مهر ماه دست به اعتصاب قضا زده و در این نامه خطاب به دادستان کل کشور خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب از سوی مجلس شورای اسلامی شده برای بررسی اتهام‌های وارده به خودش و 3 روزنامه‌نگار دیگر. گزارشگران بدون مرز می‌گوید ایران با دست کم 30 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی:
از سالها پیش این اتهام ها بیشتر اتهام سیاسی جناح خاصی در دستگاه قضایی است که خواهان سرکوب بیشتر روزنامه نگارانه. در طی سالهای اخیر با گسترش بیشتر فساد و آسیب های اجتماعی که در ایران هست، به شکل طبیعی روزنامه نگاران منعکس کننده آنچه است که در جامعه می گذرد. بنابراین نشر اکاذیب به عنوان مثال عملا یک نگاه سیاسی برای به سکوت وادار کردن روزنامه‌نگاران در برابر معضلات و مشکلاتی که جامعه رو در خودش داره غرق میکنه.
نزار زکا شهروند لبنانی که از 1 سال پیش در ایران زندانی است به 10 سال زندان و 15 میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد. عفو بین الملل میگوید این شهروند لبنانی که به جاسوسی متهم شده از روند دادرسی عادلانه و حق دسترسی به وکیل مدافع در زمان بازداشت محروم بوده. نزار زکا که علاوه بر تابعیت لبنان اقامت دائم آمریکا را نیز دارد، کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات است. او برای یک مؤسسه غیر انتفاعی وابسته به دولت آمریکا کار می‌کرد. همزمان سازمان عفو بین الملل نسبت به وضعیت سلامتی هما هودفر، استاد ایرانی کانادایی زندانی در ایران، ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او شد. عفو بین الملل میگوید این استاد برجسته مردم شناسی در دانشگاه کنکوردیای مونترال که از خرداد ماه گذشته در زندان اوین به سر میبرد، دچار بیماری فلج عضلانی است و این بیماری بر اثر فشار و اضطراب تشدید میشود. اتهام دقیق هما هودفر مشخص نیست، اما عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران 2 ماه پیش اعلام کرد که او در حوزه‌های فمینیسم و جرایم امنیتی ورود داشته است. علاوه بر این افراد، طی ماه‌های اخیر چندین شهروند 2 تابعیتی دیگر در ایران بازداشت و زندانی شدند، از جمله نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی که به 5 سال زندان محکوم شده، و رضا شاهینی، سیامک نمازی و پدرش باقر نمازی، 3 شهروند ایرانی آمریکایی. یکی از شنوندگان ما در پیامی تلفنی روی پیامگیر رادیو فردا گفته:
من صحبتم با آقای رهبر و آقای روحانی نیست، من صحبتم با خودمونه، با مردم، که چگونه قبول کردیم که داشتن زندانی سیاسی در جامعه به صورت عرف در بیاد و بشنویم فرزندان ملت به خاطر اعتقاداتشون در زندان و زیر شکنجه باشن و ما به زندگی خودمون ادامه بدیم به امید روزی که در ایران حتی یک نفر زندانی سیاسی وجود نداشته باشه.
شماری از فعالان سیاسی و مدنی در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، خواستار آزادی عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی شدند. در این نامه آمده آقای سلطانی با گذراندن 5 سال از حکم زندانش مشمول قانون آزادی مشروط می شود. این وکیل زندانی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ به 13 سال زندان محکوم شده و از 5 سال پیش در زندان به سر می‌برد. مائده سلطانی، فرزند عبدالفتاح سلطانی، درباره وضعیت پدرش می‌گوید:
دادستان تهران وظیفه‌شون اینه که حقوق یک زندانی رو باید بهش رسیدگی بکنن که زندانی از حقوق خودش به عنوان یک انسان بهره بردار بشه. اما آقای جعفری دولت‌آبادی شخصی هستن که از قرار معلوم هیچ اختیاری از خودشون ندارن و ایشون کسی هستن که تحت نفوذ ماموران امنیتی هر چیزی که بهشون دیکته میشه انجام میدن. نهایت امر این میشه که افرادی مثل پدر من مرخصی نمیگیرن و اینطور میشه که یک دادستان بی اختیار و تحت نفوذ و غیر مستقل هر جا دوست داشته باشه قانون رو اجرا نمیکنه.
و در هفته گذشته مقام‌های قضایی ایران یک متهم را در استادیوم ورزشی شهرستان نیریز در استان فارس اعدام کردند، در مقابل چشمان 10 شهروندی که به تماشا رفته بودند از جمله کودکان. اتهام این فرد سرقت، تجاوز و قتل اعلام شده است. اعدام در ملأ عام از جمله مواردی است که طی سال‌های اخیر انتقاد شدید سازمان ملل و فعالان حقوق بشر را به دنبال داشته. اما مقام‌های ایران در پاسخ می‌گویند این حکم را در برخی موارد در ملأ عام اجرا می‌کنند تا درس عبرتی باشد برای سایرین. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، در این باره می‌گوید:
اعدام در ملأ عام هیچ هدفی به جز ایجاد رعب و وحشت در جامعه نداره و علاوه بر اینکه خب اعدام یک مجازات غیر انسانی است، این یک جنایت بر علیه عموم مردم هم محسوب میشه. در حال حاضر فقط در مناطق تحت کنترل داعش و در جمهوری اسلامی از ورزشگاه ها برای اجرای اعدام ها استفاده میکنن و شما در نظر بگیرید که جوان های نیری چطور میتونن در جایی که یک سفر اعدام شده دوباره فوتبال بازی کنن. برای مثال یک مسئله مهم دیگه هم اینه که استاندار که نماینده دولت محسوب میشه در شورای امنیت استان، با استفاده از اختیارات قانونی خودش میتونه جلوی مجازات‌های ملأ عام رو بگیره و به همین دلیل آقای روحانی و دولت هم به اندازه کسانی که این احکام رو صادر میکنن در قبال اعدام‌های ملأ عام مسئول هستند.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042022211122112.